لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين. حمد و سپاس مختص خدایی است که محبت و ولایت امیر المؤمنین رو بر ما ارزانی داشت. خدا رو شاکریم بر این محبت و ولایت. انشالله که بتوانیم حق ارادت و عشق را ادا کنیم اونگونه که امیر المؤمنین از ما انتظار داره، شیعه به درد بخوری باشیم برای حضرت. تا حکمت 188 نهج البلاغه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در ادامه مباحث امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و قال علیه السلام: من ابدا صفحته للحق حلک. حضرت در این حکمت به مقابله و ستیز جویی انسان با خداوند اشاره می کند. اگر کسی اونقدر گستاخ شد که خودش رو مقابل خدا قرار داد، سینه سپر کرد مقابل خدا، این هیچ سرانجامی جز هلاکت ندارد. من ابدا صفحته، ابدا به معنای آشکار کردن، ظاهر کردن. سلام علیکم و رحمت الله. ولی از اونجایی که این لفظ تبدیل شده به یه اصطلاح دیگه، از جهت لغوی معنا نمی کنیم، بلکه عرب وقتی میگه من ابدا صفحته، کنایه از این قلدریه، کنایه از قد علم کردن در مقابل خداست. اگر کسی در مقابل خدا و در مقابل حق سینه سپر کنه، بخواد معارضه و مقابله کنه، راهی جز هلاکت نداره. ما عیناً همین حکمت را در خطبه 16 نهج البلاغه هم داشتیم. در اون خطبه امیرالمؤمنین عیناً همین جمله را، البته ما بین جملات دیگری، بیان کردند. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در انتهای خطبه 16 فرمود: هلک من ادعا و خواب من افترا، من ابدا صفحته للحق هلک و کفا بالمرء جهلا الله یعرف قدره. این حکمت رو در واقع سید رضی از اون خطبه 16 هم گرفته، که خود اون خطبه خطبه مفصل تریست و سید یک صفحش رو نقل کرده. نکته حائز اهمیت این که حق یک معنای وسیعی دارد. حق صرفا معنای خدا نیست. خدا حق است و تمام امور عالم، تمام آنچه که خدای متعال در این عالم وضع کرده حق است. او جز حق چیزی را خلق نکرده. مقصود امیرالمؤمنین اینه: اگر کسی در مقابل حقایق عالم سینه سپر کرد، این سرانجامش حتما و قطعا هلاکته. یک نفر بگه من میخوام در مقابل مرگ بایستم، که و ان الموت حق، در زیارت آل یاسین میخوانیم دیگه، و ان الموت حق و ان ناکر و نکیر حق، همه اینها رو به عنوان حق معرفی میکنه. حالا اون با توجه به مرگ است، حقایق مرگ رو میگه. ولی در همین عالم حیات مادی ما هم حقایق زیادن. فرمود اگر تو خودت رو در مقابل عوامل طبیعی نگه داری، قد علم کنی، بگی من میخوام با کوه دماوند مقابله کنم، تو شکست میخوری. سلام علیکم و رحمت الله. پس خودتون رو یک، در مقابل این فضای طبیعی که خدای متعال خلق کرده قرار ندید. دو، خودتون رو در مقابل حقایق و باطن عالم قرار ندید. آن کسی که خودش رو در مقابله با امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار داد، ولو این که 4 سبا هم بتونه بر مسند حکومت و خلافت بنشینه، ولی این از بین رفتنی است. این لعن ابدی دوچارش خواهد شد. چرا؟ که در مقابل حق ایستاد. علی مع الحق، علی حق است و با حق است و حق با اوست. خب وقتی کسی در مقابل حق سینه علم کنه، خودش رو بخواد نشون بده، حق از بین رفتنی نیست. همه دست به دست هم بدن، حق از بین رفتنی نیست. اون کسی که از بین میره کسی است که خودش رو در مقابل حق قرار داده. مواظب باشیم انشالله این تذکر و توجهی که امیرالمؤمنین بهمون داده در عمل بهش پایبند باشیم. هیچگاه خودمون رو در مقابل حقایق عالم قرار ندیم، هیچگاه خودمون رو در مقابل خدای متعال قرار ندیم. اون کسی که ضرر میکنه ما این فرمود من ابدا صفحته للحق حلک، هر کسی خودش رو جلوی خدا قرار بده حلاک میشه. حکمت 189 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام من لم ینجه الصبر اهلكه الجزع. حضرت در این حکمت اشاره میکنند به حوادثی که در طول عمر انسان به وجود می آید، حوادث تلخ و ناگواری که شاید انسان از به وجود اومدن اونها دل خوشی هم نداشته باشه، ولی هیچگاه از ما سوال نمی پرسند که آقا شما آماده مصیبت هستی یا نه، دلت می خواد مصیبت بدیم یا نه. عالم داره کار خودش رو می کنه و ما جزئی از این عالم هستیم. در طول عمر هر کسی هزاران اتفاق ناگوار، حالا گاهی سهمگین و بزرگ، گاهی کوچک اتفاق میفته. حضرت فرمود شما سر یه دوراهی هستید، در مقابل این حوادث یا باید صبر پیشه کنید یا باید جزاء و فزع کنید، از این دوراه که خارج نیست. حالا حضرت سرانجام هر کدام از اینها رو نشون میده. من لم ینجه صبر، اون کسی که نجات پیدا نکند به سبب صبر، مصیبتی وارد شد صبر پیشه نکرد لذا نجات پیدا نکرد، اهلکه الجزع، جزع حتما او رو به هلاکت خواهد انداخت. فریاد زدن بیجا، خودت رو دچار آسیب جسمی و آسیب روحی کردن، افسرده شدن، مدام قصه خوردن، فرمود این چیزیه که باعث هلاکت تو میشه. مصیبت که وارد شد تو که نمیتوانی مصیبت رو از بین ببری، خودت رو از بین میبری. گاهی اوقات انسان دینش رو به خاطر یک مصیبت و گرفتاری که به وجود میاد از دست میده. ملم ینجه صبر، اون کسی که صبر نتواند نجاتش بدهد، اهلکه الجزع، این حتما دچار هلاکتی میشود به خاطر اون جزعی که درش افتاد. این هلاکتی هم که حضرت می‌فرماید هم هلاکت دنیایی است هم هلاکت اخروی. هلاکت دنیایش اینه که آدمی که صبر پیشه نکنه مدام دچار گرفتاری‌های روحی است، اصلا از کار و زندگی میمونه، نمیتواند خودش را دوباره پیدا کند و به زندگی عادی برگرده. مابقی عمرش هم همینجور در سختی و گرفتاری و مریضی میگذره. پس از جهت دنیایی که دچار هلاکت شد، از جهت معنوی و اخروی هم فرمودن جزع باعث هلاکته. وجود مقدس امام صادق فرمود انما هلاکه فی الجزع انه اذا جزع لم یعجر. هلاکتی که امیرالمؤمنین میفرماید اینه، تو وقتی مصیبت برد آرز شد، سر و صدا کردی، بیتابی کردی، ناشکری کردی، دندان روی جگر نگذاشتی، اجر خودت رو از بین بردی، مصیبت رو کشیدی، تحمل کردی، گریه کردی، از جهت روحی فشار بهت اومد، از اون طرف هم دستت خالی است، هیچ اجری بهت نمیدن چون بیتابی کردی. جزع و فزع هم در دنیا موجب هلاکت انسان میشه، تضییع عمر و جوانی انسان میشه، هم از اون طرف دست انسان را از ثواب و اون پاداش های اخروی کوتاه میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. قبلا هم به عرض عزیزان رسیده بود، صبر به معنای خمودگی نیست، صبر به معنای گوشه نشینی نیست، صبر به معنای برطرف کردن موانع. وقتی میگن شما در مصیبتت صبر کن، نمیگن برو یه گوشه‌ای بشین فقط گریه کن. صبر کن یعنی با خودت سنگات و وابشن، بگو این مصیبتی است که عارض شده، راهی دیگه دارم، من میتوانم جوانم رو برگردانم، من میتوانم این مغازه‌ای که آتش گرفت و سوخت، این سرمایه‌ای که از بین رفت رو برگردانم. نمیشه برگردون، پس صبر کن یعنی موانع رو کنار بزن، بگو از اول شروع میکنم، با مال کمتری، با دست خالیتری شروع میکنم، از اول میسازم. این میشه صبر. صبری که از ما خواستن اینه. وگرنه اگر صبر به معنای گوشه‌گیری باشه، خب این هلاکته. جزع هلاکت، از صبر به معنای گوشه‌گیری هم هلاکته. هر دو تو رو افسرده میکنن، هر دو جسم تو رو نابود میکنن، هر دو باعث تضییع عمر تو میشن. پس دیگه چه فرقی میکنه صبر کنی یا جزع کنی؟ نه، فرمود صبر به این معناست که موانع رو کنار بزن، دوباره از اول شروع کن. این صبر، صبر پسندیده است. در روایتی وجود مقدس امام صادق فرمود من ابتلا من شیعتنا فصبر علی کان له اجر الف شهید. اگر یکی از شیعیان ما دچار گرفتاری شد، ابتلایی براش حاصل شد، حالا هر نوع ابتلایی، و در مقابل این ابتلاعات صبر کرد، اجر هزار شهید در پرونده اعمال او نوشته میشه. ببینید ویژگی مهم شهید این صبره. حالا صبر بر گناه هست، صبر بر سختی های جهاد هست، چه جهاد سخت چه جهاد نرم، و نهایتا صبر بر شهادت، صبر بر مرگ. این که تو بتونی جوان مرگ میشی، این که بتونی زن و بچت دچار آوارگی میشن، این که میدانی تیر خوردن و شمشیر خوردن و اسارت سختی داره، بر همه اینها باید صبر کنی تا مجاهد بشی، تا شهید بشی. فرمود انسانی هم که در این زندگی عادی گرفتاری براش پیش میاد، بر این گرفتاری تحمل میکند، صبر میکند، استقامت میکند، اجر هزار شهید رو داره. اجر هزار شهید رو داره. خیلی ثواب، ثواب قابل توجهی است. انشالله انسان به مقام صبر برسه. و روایت پایانی که ذیل این حکمت 189 عرض میکنیم از وجود مقدس امام هادی است. حضرت فرمود المصیبت للصابر واحده وللجازع اثنان. مصیبت وقتی وارد شد، انسان صبور فقط یک مصیبت میکشد، همین که مالش سوخت، تمام. اما انسانی که اهل جزع و فزع دو تا مصیبت میکشه: یک، مصیبت از بین رفتن مالش، دو، مصیبت فکر و خیال. این فکر و خیال، این کابوس ولش نمیکنه، شب و روزش رو تاریک میکنه. هر لحظه برای او یک بار مردنه. چرا؟ چون این از جهت ذهنی هنوز آزاد نشده، ذهنش درگیر اون قصه است، هنوز نتوانسته این مانعی که جلوش ایجاد شده، این سدی که جلوش ایجاد شده رو از بین ببره. امام هادی فرمود مصیبت برای انسان صبور یکیست، برای انسانی که اهل جزع و فزع باشه دو تا میشه، چون هم مصیبت رو دید، هم از اون طرف گرفتاری های بعدی حاصل شد. من لم ینجه الصبر اهلکه الجزع. سلام علیکم و رحمت الله. و اما حکمت 190. این حکمت از امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع به جریان خلافت صادر شده. کسانی که حق امیر المؤمنین رو در خلافت زایع کردن و امروز هم میبینیم متاسفانه دنبال روحای اونها با چه وقاحت و بیشرمی میان از حلال زاده بودن یا نبودن اهل بیت علیهم السلام، همونهایی که در شأنشون آیه تطهیر نازل شد، در شأن اینها آیه نازل شد، حالا دیگران آمدن در مورد حلال زادگی حرف میزنن. و قال علیه السلام وا عجبا ان تكون الخلافه بالصحابه ولا تكون بالصحابه والقرابه. حضرت فرمود وا عجبا، چقدر عجیب این قصه. انسان یه اموری رو میبین جای تعجب داره، انگشت به دهن میگیرد که چرا این اتفاق افتاد. اون اتفاق چیست؟ ان تكون الخلافه بالصحابه. این که اگر کسی صحابی پیغمبر بود، چهار بار با پیغمبر نشست و برخاست کرد، این شأنیت خلیفه شدن دارد، ولی اون کسی که هم صحابی است، هم قرابت دارد، هم داماد پیغمبره، هم پسر عموی پیغمبره، هم در دامان پیغمبر تربیت شده. فرمود دیروز خوندیم که من چگونه از ابتدای عمر دنبال پیغمبر می رفتم و هر روز درسی از اخلاق را به من می آموخت. حضرت فرمود خیلی عجیبه. دیگران به صرف اینکه صحابی پیغمبر بودند شدن جانشین، شدن خلیفه. ما هم صحابی بودیم، هم اعظم صحابه بودیم، هم قرابت نزدیک به پیغمبر داشتیم، ما رو تردمون کردن، ما رو کنار گذاشتن. خیلی عجیبه. این جمله حضرت اشاره داره به بحث سقیفه، اون جایی که امیر المؤمنین رو کنار گذاشتن و خلیفه اول رو به عنوان حاکم جامعه اسلامی، ببخشید این جریان خلیفه دوم شورا، حالا اون جمله‌ای که سید رضی زیرش میگه اون برمیگرده به خلیفه اول، جریان شورا رو حضرت فرمود، شورایش که بالاخره عمر تشکیل داده بود و فرمود آقایان اگر بنابر صحابی بودن است تفاوتی بین من و دیگران نیست، من هم صحابیم، اگر صرف صحابه بودن ملاک خلیفه شدنه، من نه تنها صحابی هستم بلکه یک اولویتی هم دارم، قرابت به معنای اون قرابت فامیلی و قرابت معنوی روحی با پیغمبر دارم، پس جایگاه من برای خلافت باید اولا باشه. ولی دیگران وقتی به اینجا رسیدن همه چیز را انکار کردن، خودشون بر مسند خلافت نشستن. و قال الرضی رحمه الله تعالی، مرحوم سید رضی وقتی این جمله را نقل میکنه میگه من یاد یه شعری افتادم. امیرالمؤمنین یه دو بیت شعری داره که این شعر را در جریان سقیفه فرمود. و قد روی له شعر قریب من هذا المعنا. سید رضی میگه این شعر هم بسیار نزدیک با همین جمله امیرالمؤمنین، این شعر هم از خود امیرالمؤمنینه. فرمود فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون قيبوا و ان كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك اولى بالنبي واقرب. حضرت در جریان سقیفه خطاب به خلیفه اول میگه فان كنت بالشورى، اگر تو توانستی خودت را بر مردم مسلط کنی به سبب شورا، یعنی شورای سقیفه، یه عده جمع شدید با هم گفتید خلیفه انتخاب کنید، ملکت امورهم، یه شورایی تشکیل شد و تو هم شدی حاکم، فکیفه به هازا، این چه شورایی است که والمشیرون قیبو، شورا تشکیل دادی، شورا یعنی مشورت، یعنی جایی که باید هماندیشی بشه، خب هیچ کسی نبود جز خودتون، خودتون اهل سقیفه جمع شدید بریدید و دوختید، بنی هاشم اونجا بودن، صحابی خاص پیغمبر اونجا بودن، بزرگان قوم اونجا بودن، کسی نبود که. والمشیرون قیبو، اونهایی که باید باهاشون مشورت میشد اونها همه غایب بودن. بله شما جمع شدید یه شورای درست کردید، ولی شورای 7-8 نفره، شورایی که فقط خودتون بودید، غیر از شما کسی نبود که بخواد حرف دیگری بزنه. حالا حضرت اینجا مهمه، فرمود و ان کنت بالقربا حججت خصیمهم، خلیفه اول اگر دلیل تو برای خلیفه شدن اینه که من صحابی پیغمبرم، من قرابت به پیغمبر دارم، من به پیغمبر نزدیکم، فغیرک یعنی من علی اولا بالنبی و اقرب، من هم نزدیکترم از جهت روحی و معنوی به پیغمبر، هم از جهت فامیلی نزدیکترم. شما الان چه رو چه حسابی خودتون را قریب به پیغمبر میدانید و ما را بعید میدانید؟ این نیست. همون جمله‌ای که حضرت صریحا در خطبه 67 فرمود احتجوا بالشجره و اضاءوا الثمره، شما به صرف این که قریشی هستید خودتون رو حائز مقام خلافت میدانید، میبینید درخت را، یعنی این شجره را میبینید که ما همه از یک طایفه ایم، ولی عزاء الثمره میوه درخت نبوت که من علی باشم را نمیبینید، ساقه را میبینید که ما همه از یک خانواده ایم، ولی این که کدام یکی از این خانواده به پیغمبر نزدیک تره، شباهت اخلاقش بیشتره، نس در مورد کدامی که این رو نمیبینید. ببینید همه این جملات بنابر مکتب سقیفه است، بنابر مکتب خلفا است، ما که قائلیم امامت نس است، امامت نسب است، خدا باید نسب کنه، مردم اصلا کاره این نیستن که مثلا انتخابات برگزار کنن، رفراندوم کنن، رأی گیری کنن، شورا تشکیل بدن، خودشون بخوان کسی، شما کاره این نیستید، امامت نسب است. حضرت میگه اصلا این رو بذار کنار، شما در شورای شش نفره عمر در صحیفه ای که تشکیل دادید دلیلتون این بود که ما چون به پیغمبر نزدیکیم خلیفه پیغمبری، خب من از شما نزدیکترم پس من باید خلیفه باشم. حتی بر مبنای خودتون هم باز شما محکومید، چون علی باید خلیفه باشد. فرمود وا عجبا ان تکون الخلافت بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقرابه. حکمت 191 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود، حکمت 3-4 خطی هست. این حکمت مضمون کلیش مربوط به دنیاست، این که آی مردم دلبسته و وابسته دنیا نباشید. دنیا طوری برنامه ریزی شده که شما را از خودش میراند و ترد میکند. شما هم نسبت به دنیا موضع درستی انتخاب کنید، شیفته نباشید، واله و حیران دنیا نباشید. ما شبیه همین حکمت 191 را در خطبه 145 هم داریم. ابتدای خطبه 145 نهج البلاغه عیناً شبیه به همین کلماتی است که در این خطبه می‌خوانیم. ابتدای اون خطبه اینه: ایها الناس انما انتم فی هذه الدنيا قرض تنتزل فيه المنايا مع كل جرعه شرق و فی كل اكله قصص. ادامه داره این بخشی از حکمت 191. و اما حکمت فرمود انما المرء فی الدنیا غرضون، غرض به معنای هدف یا سیبله. تنتزل فیه المنایا، تنتزل به معنای اصابت کردن، مورد هدف و مورد تیر قرار گرفتنه. منایا کنایه از مرگه. فرمود آی مردم، شما تا وقتی در دنیا هستید سیبلی هستید، هدفی هستید که مرگ شما را با تیرهای مختلفی در حال نشانه گیریست. یه بار تصادفه، یه بار سکته است، یه بار کروناست، بچه بودی ماشین زدید، بچه بودی غرق شدی. انسان تو زندگیش که نگاه میکنه چندین بار در مسیر مرگ قرار گرفته، باز برگشته، باز رفته. فرمود شما انسانهایی هستید که مرگ این تک تیرانداز روی پیشانی شما نشانه رفته، مورد اهدافی هستید که به سمت شما تیراندازی میشه. و نحب تبادره المصائب. مثال اول اینه، مرگ مثل تیراندازی است که مدام دنبال شما رو از بین ببره. مثال دوم فرمود و نحب، نحب به معنای اون مالی است که به غارت رفته، مالی که دزدیدنش. تبادره المصائب یعنی مصیبت ها و گرفتاری ها و سختی ها با سرعت به سمت شما میاد. فرمود شما در دنیا مثل کسی هستید که مال و ثروتی داره، راه زنان زیادی سر مسیر شما قرار گرفتن و هر کدام از دیگری سبقت میگیرد تا این مال و سرمایه شما را به غارت ببرد. خیلی تعابیر قشنگن، خیلی تشبیه، تشبیه زیبایی است که انه حضرت میخواد بفرماد آقایان شما مال زیادی دارید، ثروتی که دست شما ثروت زیادی، حالا خودت قدر نمیدانی ندان، این که تو عمر را براش ارزش قائل نیستی، عمرت به خواب و غفلت و بازی و به اینها میگذره، ولی عمر سرمایه است که راهزنهای زیادی نشستن تا این سرمایه را، این گنج را از دست تو بگیرن. سرمایه اصلی ما عمره. در ضمن این سرمایه تقوا هم به دست میاد، علم هم به دست میاد، آخرت هم به دست میاد، ولی اون سرمایه اولیه‌ای که همه دارن این عمری است که خدا به ما داده. فرمود و نحب تبادره المصائب، مردم شما سرمایه دارانی هستید که دزدهای سر گردنه میخواهند سرمایه را از دست شما بگیرند. خیلی تعبیر زیبا. جمله دوم، این دوتا جمله‌ای که گفتیم همش یک مضمون بود، یعنی مواظب سرمایه هاتون باشید، مواظب باشید مرگ شما را تیراندازی میکنه به سمتتون، کارتون تموم میشه، پس از این عمر استفاده کنید. جمله دوم، مضمون دوم فرمود و مع کل جرأت شرق و فی کل اکلت غصص. جرأه به معنای قلوب آب، شرق عرب به اون لحظه ای که آب میخورد و آب توی جلو میپره، جلو گیر میشه، به این میگه شرق. و اونجایی که غذا میخوره و غذا توی جلو میپره بهش میگه قصص. هر دو یک چیزن، چیزی داخل جلو گیر کنه. اگر آب باشه میشه شرق، اگر غذا باشه میشه قصص. فرمود شما آمدید در این دنیا، فکر نکنید اینجا دار راحتی است. من در رفاه کامل باشم، در آسایش کامل. تا در دنیا هستیم خوش باشیم. فرمود خوشی در دنیا معنا نداره. مع کل جرعتن شرق، با هر جرعه آب گوارایی که نوشیدی بعدش باید سختی بکشی. دنیا چنین دنیاست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا خلقت عالم این گونه است. نمیتوانی از این خلقت، یعنی سرمایه عالم هم که برای تو باشه از جهت مالی هیچ دغدغه‌ای نداشته باشی، درگیری داری، قصه داری، هر راحتی که به تو میدن بلا فاصله وعدش یک شرقی، یک قصه هم به تو میدن. و فی کل اکلتن قصص، هر لقمه گوارا و خوشمزهی که میخوری، هر لحظات خوشی که برات در نظر گرفتن، از اون طرف یه گرفتاری و سختی و رنجی هم در مقابلش خواهی داشت. حضرت میفرماید بدان دنیا دار راحت نیست، جای دیگر جای مقام است، دار مقام است، اونجا دار سلامت است، امنیت است، ولی دنیا چنین ویژگی نداره. حالا که این گونه است خودت رو آماده کن. اگر انسان بدون آمادگی بیاد اینجا خیلی ناراحت میشه که چرا سختی، چرا رنج، چرا مصیبت، کاش اینجا بهشت بود. ولی وقتی بفهمی اینجا بهشت نیست، خودت رو آماده میکنی، سختی ها رو به جان میخری، حتی با لذت این سختی ها رو در آغوش میگیری. سختی آمد خوش آمد، خوب آمد، باید می آمد، اشتباه نیامده، جایی که آمده درسته. جمله سوم فرمود ولا ینال العبد نعمتا الا بفراق اخرى. اصلا ذات دنیا این است، اگر نعمتی به شما داده شد نعمت دیگه ازت گرفته میشه. بارها این مثال رو زدیم، اون کسی که فرزندش به دنیا میاد 4 صباح بعد پدر بزرگش رو از دست میده. همینطوریه، نعمتی می آید نعمتی گرفته میشه. اینگونه نیست که شما همه نعمت ها رو با هم داشته باشید. لا ینال العبد بنعمتن، هیچ بنده ای به یک نعمتی نمیرسد الا به فراق اخرى، مگر اینکه نعمت دیگری ازش گرفته بشه. این در مسائل دنیایی است، اشتباه گرفته نشه. در مسائل معنوی اینگونه نیست. اینکه یه نفر بگه خب من تلاش کردم نعمت مثلا جود و بخشش رو به دست آوردم، پس حالا اون نعمت قبلی، نعمت مثلا ایثار از من گرفته شد. نه، اونجا مسائل معنوی، حضرت داره حول محور دنیا حرف میزنه. در دنیا نعمتی که به دادن، نعمت دنیایی و ظاهری، از اون طرف یک نعمتی ازت میگیرن، خودت رو آماده کن. نعمت در مقابل، اینجا میدان معامله کالا به کالاست. یه چیزی ازت بهت میدن، یه چیزی ازت میگیرن. هیچ وقت ممکن نیست تو به همه خواسته هات برسی. امروز که به خواستت رسیدی، یکی از خواسته های دیروزت تمام شد، ازت گرفته میشه. چهارمین جمله امیرالمؤمنین فرمود ولا یستقبل یوما من عمره الا بفراق آخر من عجله. دنیا این گونه است که هرچه روز جدیدی را شروع می کنی و عمرت یک روز افزوده می شود، یه روز جدیدی را شروع می کنی، از اون طرف باید بدانی یکی از این خانه های عمرت خط خورد، تیک خورد، یعنی تمام شد، یک روز از مجموع عمرت کم شد. درسته تو روز جدیدی را شروع کردی، ولی یک روز از مجموع تو کم شد. لا یستقبل یوما من عمره، یعنی تو به استقبال هیچ روز جدیدی از عمر نمی روی الا به فراق آخر، مگر اینکه دیروز را تمام کردی، دیگه دیروز از مجموعه عمر تو کم شد. همون تعبیری که فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، هر نفسی که می زنید، هر دم و بازدمی که دارید، یک قدم به سمت مرگ نزدیکتر می شید. پنجمین جمله فرمود فنحن اعوان المنون و انفسنا نسب الحتوف. فمن اين نرجو البقاء؟ این سوال سوال مهمی است. حضرت فرمود فنحن اعوان المنون. منون به معنای مرگه. لفظ منون از من می آید. من به معنای قطع کردن یا نقصان چیزی است. مرگ که آمد عمر انسان قطع می شود، پس به مرگ میگن منون، چون عمر انسان رو قطع میکنه. مرگ که آمد یک نفر از مجموعه افراد جهان کم میشه، یعنی دیروز 1 میلیارد بودیم، امروز 1 نفر کم شدیم، پس این نقصان ایجاد میکنه، از این جهت بهش میگن منون. فرمود نحن اعوان المنون. هر کار میخواید بکنید، اونایی رو دیدید که وقتی اسم مرگ میاد یک حالت تنفری به خودشون میگیرن، اسمش رو نیار، در موردش حرف نزن. فرمود راه رو کج نرو، بخواهی و نخواهی، بدانی و ندانی، تو دست راست مرگی. نحن اعوان المنون، ما همه کمککاران مرگیم. اصلا ما هستیم که داریم مرگ را به سمت خودمون جذب میکنیم. حالا گاهی انسان یه خودکشی میکنه، اشتباهی میکنه، کار خطایی میکنه که مرگ به سمت اون میاد. گاهی همین زنده بودن کمک به مرگه. همین که تو زنده هستی داری خودت را دستی دستی به دست مرگ میسپاری، خودت رو آماده میکنی برای مردن. نحن اعوان المنون. فکر نکنید شما دشمن مرگید، شما دوستان درجه 1، نیروهای پشتیبانی مرگ چه کسی است؟ خود شمایید. شمایید که دارید مرگ را به سمت خودتون میکشانید. و انفسنا نسب الحتوف. حتوف به معنای دوباره هلاکت یا مرگ، نسب به معنای هدف یا نشانه است. فرمود نفس ما، جان ما هدف تیرهای مرگ. بدانید همون جمله‌ای که در ابتدا فرمود انما المرء فی الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا، دوباره با یه لفظ دیگه تأکید کرد. بدانید ما تا در دنیا هستیم سیبلی هستیم که مرگ تیرهاش رو به سمت ما پرتاب میکنه. این سوال امیرالمومنین سوال بسیار بسیار مهمی است. فمن اين نرجو البقاء؟ آقا از کجا دنبال بقایید، دنبال جاودانگی هستید؟ خب دنیا که ذاتش اینه، دنیا که داره شما را به سمت مرگ هل میده، شما چرا از دنیا انتظار جاودانگی دارید؟ اگر در این دنیایی که ما هستیم دزدی هست، اختلاس هست، این عجب و غرور و تکبر و استکبار هست، علتش یک چیزه. وقتی خوب بررسی میکنه علتش یک چیزه، اون فرد میخواهد در ذهن خودش، در خیال خودش جاودانه باشد. میگه وقتی من میخوام جاودانه باشم قدرت میخواهم، ثروت میخواهم، اعوان و انصار میخواهم، باید سرزمین داشته باشم، باید چپاول کنم ملت رو تا بتونم به این خواسته خودم برسم. به هر گناهی دست میزنه تا به جاودانگی برسد، در حالی که دنیا دنیای جاودانه بودن نیست. اصلا اینجا ذاتش جاودانگی نیست. حضرت فرمود فمن اين نرجو البقاء؟ دنیا که تمام شدنیست، شما از دنیا انتظار جاودانگی دارید؟ دنیا خودش هم نابود میشود چه برسه به اهلش. دنیایی که خودش از بین میرود، تبدیل میشود، تغییر پیدا میکند، این دنیا هیچ وقت به شما وفا نمی کنه، هیچ وقت شما رو جاودانه نمی کنه. پس الکی گناه نکنید، الکی دلتون رو به آرزوهای طول و دراز خوش نکنید، اینها همه از بین میره و شما سرانجامتون مرگه. ششمین جمله حضرت اینه و هاذا اللیل و النهار لم یرفع من شیء شرفا. بدانید این شب و روزی که ما درش هستیم، این عمر و روزگاری که درش هستیم، لم یرفع من شیء شرفا، به هیچ چیزی شرف نمیدهند، از جهت شرافت و عظمت و بزرگی کسی رو بالا نمیبرند، الا اسرع الکرت فی حتم ما بنیا. اسرع این مثناس، یعنی شب و روز به سرعت، الکره مکررن فی حدم ما بنیا، تلاش میکنند، سرعت میگیرند برای اینکه حدم کنند، منهدم و نابود کنند آنچه را بنا کردند. خیلی تعبیر زیبایی است. حضرت فرمود مثال دنیا، مثال روزگار، مثال شب و روز اینگونه است که تو را هی بالا میبره. تا دیروز آدم عادی بودی، الان شدی آیت الله، الان شدی مدیر کل، الان شدی استاندار. تا دیروز معلم ساده بودی، الان دیگه درجه معلم نمونه بهت دادن. تا دیروز چیزی دستت نبود، مالی، ثروتی، الان سرمایه دار، الان قدرتمند. فرمود بله، هی تو رو بالا 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 میبرند، نه اینکه بالا باشی، برای اینکه تو را پایین بیاورند، برای اینکه زیر پای تو رو خالی کنند و استخوانهای تو رو خرد کنند. لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. فرمود و هاذ اللیل و النهار لم یرفع من شیء شرفا، اینها به هیچ کسی شرافت و عظمت نمیدن الا اسرع الکر فی هدم ما بنیا، مگر اینکه مکرر حمله میکنند، حمله میکنند، حمله میکنند تا ستون های این شرافت را بشکنند، تا تو رو زمینت بزنند، تا از اون جایی که فکر میکردی اوه من چه کسی هستم بیای پایین بفهمی هیچ کسی نیستی. و تفریق ما جمع، آن چرا که جمع کرده بودی متفرق میکنن. یه ساختمانی وقتی که سرپا ستون داره، دیوار داره، در و پنجره داره، TNT بذارن زیر ستونهای این خانه، وقتی فرو ریخت هر قسمتی از اینها پرت میشه یه طرف، هر کدام به یه سمت میره، ارثیه به این و اون میرسه، میدوزدند و میخورند و نوه و نتیجه و تمام میشه. فرمود بدانید روزگار به شما وفادار نیست. شما هم انتظارتون از دنیا را درست کنید. شما فکر نکنید دنیا بهتون وفاداره. دنیا همون جایی است که روز به روز داره تو رو پیرتر میکنه. روز به روز داره آثار شکستگی و خستگی و ضعف رو بیشتر در تو نمایان میکنه. تو که داری با چشم خودت میبینی، پس چرا درس نمیگیری؟ همون جمله‌ای که حضرت در خطبه 90 فرمود: الشمس والقمر یبلیان کل جدید، هر روزی که می آید این گذشتن شب و روز، شمس و قمر یبلیان کل جدید، هر موجود جدیدی را پیر و فرسوده و پوسیده می کنند. شما هم از این قاعده مستثنا نیستید. شما هم وقتی در درون زمان قرار گرفتید، در درون روزگار قرار گرفتید، مجبورید این آثار رو هم بپذیرید. مضمون کلی حکمت این شد: مرگ حتمی است، مرگ به انتظار شما نشسته، شما خودتون اعوان و انصار مرگید، و دنیا هم اگر دیدید چهار صباح به شما رو شرده، داره هی شما رو بالا میبره، گولش رو نخورید. این که بهت بگن استاد، این که بهت بگن حاج آقا، این که بهت بگن دکتر، این که مدال بهت بدن، اینها همشون همون بالا رفتن و بالا رفتنه، چون دنیایی است، چون تو با اون حالت غرور داری این جایزه رو میگیری، چون تو کیف میکنی وقتی اسمت رو فلان جا میبره. خب معلوم رضای خدا درش نیست دیگه. این بالا بردن های دنیایی تا اونجایی است که دنیا زیر پای تو رو خالی کنه، و بعد هرچه بالاتر نشسته باشی سختتر دچار گرفتاری میشی. هرچه بیشتر دلبسته پست و مقام و جایگاهت باشی، اون لحظه‌ای که جایگاهت رو ازت گرفتن بیشتر به هم میریزی، بیشتر کفران نعمت میکنی، بیشتر در مقابل خدا ناسپاسی میکنی. از وجود مقدس امیرالمؤمنین تقاضا داریم و دعا میکنیم که به برکت ایشون همه رذایل اخلاقی از وجود ما دفع بشه، انشالله همه ما به زینت اخلاق آراسته بشیم، یاد مرگ در زندگی ما انشالله پر رونق و پر رنگ بشه، آنچنانی باشیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با روی گشاده به استقبال ما بیاد که فرمود هر کسی از این دنیا برود فمن یموت یرنی، حتما مرا خواهد دید. با اون صورت زیبای علوی انشالله حضرت رو زیارت کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.